بر شما. اخبار امروز شنبه 11 اپریل را از استودیوی رادیو زودی از پراگ تقدیم میکنیم. در ابتدا سرخطی چند از خبر و گزارش های برنامه. در نهایت پروازی در انتظار هواپیماها بین تاشکند و دوشنبه را سر گرفتند. هواپیمای ازبکستان هوایولاری امروز و بعد از 25 سال در فرودگاه دوشنبه نشست.
در نظر است که پروازهای جوابی از جانب شرکت سامانیر نیست هفته دو مراتبه انجام شوند در نظر است.
مقامات تاجیکستان میگویند جستجوی یک گروه ادامه دارد که از خانه صراف در شهر اسفرا بیشتر از 60 هزار دلار را غارت کردند. قصر سفید گفت در صورت تکرار حمله های کیمیایی نیروهای حکومتی به مردم آسایشته از احتمال دور نیست که سوریه باز موشک باران شود.
دیدنی مردم زهرآلود شده و یا مجروح از ترکش بمب‌های بوشکگی ما را مطمئن می‌کند که در صورت تکرار این گونه حمله‌ها ما امکان قبول اقدام‌های بعدی را باز نگه خواهیم داشت.
تفصیل خبرها. بعد از 25 سال در نهایت پروازی هواپیماها میان دوشنبه و تاشکند سر گرفته شد. روز 11 اپریل هواپیمای شرکت ازبکستان هوایولاری با 25 مسافر در فرودگاه دوشنبه نشست و قرار است از این بعد در خطسیر تاشکند دوشنبه هفته دو مرتبه پرواز کند. شادمان یتیم و مردان محمد امروز در فرودگاه دوشنبه بودند.
صبح امروز هواپیمای شرکت ازبکستان هوایولاری ازبکستان با فرودگاه دوشنبه نشست. این نخستین پرواز رسمی شرکت هواپیمای ازبکستان است که بعد از 25 سال صورت میگیرد.
هواپیمای شرکت ازبکستان ساعت 8:05 دقیقه صبح 11 اپریل با 25 مسافر به پایتخت تاجیکستان رسید. برای بازگشت از دوشنبه به تاشکند با هواپیمای این خطسیر 12 مسافر بلیت خریداری کرده اند.
پروازها در سمت تاشکند دوشنبه، تاشکند آلاکای با جدول پروازهای فرودگاه بین المللی دوشنبه وارد شدند و از جانب این شرکت یعنی شرکت ازبکی ازبکستان هوایولاری هفته دو مرتبه انجام می‌یابند. در نظر است که پروازهای جوابی از جانب شرکت سامانیر نیز هفته دو مرتبه انجام شوند در نظر است.
مسافرانی که از سمت تاشکند به دوشنبه آمدند برقرار شدنی خط هوایی را زمینه برای رشد تجارت و همکاری اقتصادی می دانند، زیرا اکثر این مسافران تاجران هستند که در فارم صاحبکاران تاجیکستان و ازبکستان در شهر دوشنبه روز 17 اپریل شرکت خواهند کرد.
برقراری پروازها امکان می‌دهد که زود پرواز کنیم. برای گرفتن ویزا هم مشکلی نیست. توسط وزارت کارهای خارجه تاجیکستان ویزای الکترونی گرفتیم. حالا چنین امکانیت فراهم شده است.
هفته گذشته هیئت‌های نهادهای هواپیمایی تاجیکستان و ازبکستان در شهر تاشکند سازشنامه بین حکومتی درباره پروازهای میان دو کشور را امضا کرده، بدین ترتیب زمینه حقوقی برای انجام پروازها میان تاشکند و دوشنبه فراهم گردید. در همین حال بیشتر مسافران با بلند بودن نرخ بلیت هواپیما تاکید می کنند. نرخ بلیت به یک سمت 130 یورو ارزش دارد. با گفته آنها این نرخ برای صاحب کارا موافق بوده، اما مردم عادی که بخش اصلی مسافران را تشکیل می دهند گران است. نخستین پرواز شرکت هواپیمایی ازبکستان هوایولاری قرار بود روز 4 اپریل انجام شود، ولی آن به روز 11 اپریل به تاخیر گذاشته شد. مسئولین تاخیر این پرواز را به چند عامل از جمله تاخیر در آغاز فروش بلیت ها و تا به حال باز نشدن دفتر شرکت هواپیمایی سامون ایر تاجیکستان در شهر تاشکند ربط داده بودند. مردان محمد، شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.
بحثی اثر گرفتنی پروازها بین دوشنبه و تاشکند چند ماه باز ادامه داشت و شرکت سامانیر اعلان کرد که آماده بود ماه فوریه پروازها را از سر بگیرد، ولی به سبب های فنی هنوز هم این شرکت حق انجام پرواز در خطسیر دوشنبه تاشکند را نگرفته است. مقامات تاجیکستان گفتند جستجوی یک گروه ادامه دارد که از خانه صراف در شهر اسفرا بیشتر از 60 هزار دلار را غارت کردند. با گفته مقامات شب 8 به 9 اپریل گروه نامعلوم به خانه صراف نورالله مظفرف در شهر اسفرا وارد شدند و او را لتوکوب کردند و 150 هزار سومانی، 2 میلیون روبل روسی و 10.5 هزار دلار را با خود بردند. بار اول نیست که در ولایت سوخت خانه صرافان را غارت میکنند. ماه یونی سال 2013 گروه غارتگران به خانه تیلافروش در ناحیه باباجان غفوروف وارد شدند و در مجموع 5 نفر را کشتند و خانهشون را آتش زدند. کارمندان پلیس بعد از 2 سال این حادثه آیله رحمتوفا ساکنان شهر خوجند را دستگیر کردند و 7 نفر اعضای خانواده برای غارتگری و قتل بی‌رحمانه به زندان محکوم شدند. سر می‌زنیم به کشورهای دیگری عالم. کشورهای صنعتی عالم معروف با نام هفتگانه بزرگ سعی دارند برای فشار بر رژیم بشار اسد رئیس جمهوری سوریه حمایت کشورهای دیگر را به دست بیارند و روزی سه‌شنبه به ملاقات در شهر لوکا ایتالیا 5 کشور خاورمیانه را هم دعوت کردند.
روزی سه‌شنبه در عرفه سفر کاتبی دولتی آمریکا رکس تیلرسون به مسکو، وزیران کارهای خارجی 7 کشور صنعتی عالم همراه با متفقانشان از خاورمیانه مسئله در انزوا قرار دادن پرزیدنت سوریه بشار اسد را بحث کردند. در ملاقات شهر لوکای ایتالیا در برابر وزیران 7 کشور یا گروهی به اصطلاح هفتگانه بزرگ، نمایندگان ترکیه، عربستان سعودی، امارات متحده عرب، اردن و قطر هم حضور داشتند. اشتراکداران این نشست با اشاره به حمله کیمیاوی رژیم سوریه بالای شهر ادلیب زیر نظارت آشوبگران میخواهند که روسیه پشتیبانیش از بشار اسد را خاتمه بخشد. قبل از آغاز نشست روزی دوشنبه وزیر کارهای خارجه بریتانیا بوریس جانسون ابراز داشت که کشورهای هفتگانه بزرگ امکان توسعه تحریمی فرماندهان سوریه و روسیه را بررسی خواهند کرد.
روزی دوشنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم درباره سوریه صحبت کرد و گفت که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای حل بحران سوریه همکاری خواهد کرد. با اشاره به موشکباران سوریه از طرف نیروهای آمریکایی، حسن روحانی تاکید کرد که سوریه باید اقدامات روی دست بگیرد که به گفته او واشنگتن از کردش پشیمان شود.
پاسخی بدم به تروریست ها که برای آمریکایی‌ها روشن بشه این گونه امور نمیتونه مشوق تروریست ها باشه، نمیتونه وسیله‌ای بشه برای ادامه حضور تروریست ها و باید ضربه هایی که به تروریست ها وارد میشه آمریکایی‌ها رو پشیمان بکنه از این کار. دیروز هم در مذاکره تلفنی با آقای پوتین باز هم تصمیم گرفتیم برای هماهنگی بیشتر و برای تلاش بیشتر. هدف نهایی این هست که شرایطی پیش بیاد در سوریه که ما بتونیم در مذاکرات به تفاهم و توافقی برسیم با گروه های مختلف و ادامه مبارزه با تروریست هایی مثل داعش و جبهه النصره.
و روزی دوشنبه قصر سفید تاکید کرد که اگر در سوریه حمله های کیمیاوی ادامه یابند، دونالد ترامپ رئیس جمهور آماده است برای حمله های ایلاوگی موشکی به سوریه امر بدهد.
دیدن مردم زهرآلود شده و یا مجروح از ترکش بمب‌های بوشکگی ما را مطمئن می‌کند که در صورت تکرار این گونه حمله‌ها ما امکان قبول اقدام‌های بعدی را باز نگه خواهیم داشت.
موشکباران پایگاه هوایی شهیرات اولین ضربه مستقیم آمریکا در جنگ 6 ساله شهروندی در سوریه است. حکومت دونالد ترامپ اعلام کرده است که جانبداری از قدرت دور شدن بشار اسد رئیس جمهوری سوریه می‌باشد. امروز در شهر استکهلم محاکمه مقدماتی راحت عاقلف متهم به حمله مرگبار در شهر استکهلم شروع شد و او اعتراف کرده است که واقعا حمله را انجام داد. شهروند 39 ساله ازبکستان به تروریسم متهم می شود. مقامات شوید می گویند محض راحت عاقلف روز 7 اپریل ماشین بارکشی را به یک مغازه در شهر استکهلم روان کرد و 4 نفر را کشت. بنابر گزارش های تصدیق نشده او با یک افرادگرای تاجیک در سوریه هم ارتباط داشته است و درباره پرونده راحت عاقلف صحبت داشتم با سیراج الدین اسلام همکارم از بخش ازبکی رادیو آزادی که این حادثه را پیگیری کرد. سیراج الدین به برنامه ما خوش آمدید و نخستین درباره محاکمه امروزه راحت عاقلف میگفتی که چی گذشت اونجا؟
خب محکمه اول امروز در مرکز استکهلم آغاز گردید ساعت 10 صبح و با وقت استکهلم. در محکمه اول خود رحمت آقیلو به اعتراف کرد که حمله را او انجام داده است.
گفته می شد که گویا با او حق اقامت ندادند و می خواستند از شویتزه اخراج کنند.
بله، رحمت آقیلوف خودش از شهر سمرقند ازبکستان می باشد و سال 2014 به شویتزه آمده، پناهندگی پرسیده، پناهندگی سیاسی، ولی تکذیب کردند و در نتیجه سال گذشته ماه یونی 2019 16 با او گفتند که باید کشور را ترک کند، ولی اونجا ماند و من با یک چند نفر از شهروندان ازبکستان و تاجیکستان صحبت کردم، آنهایی که رحمت را میشناختن، ولی آنها گفتن که عقیده های خیلی تندروی مذهبی داشت و عقیده های داعش را، یعنی دولت اسلامی را، خیلی پیگیری میکرد.
این گزارش ها هم هست که گویا او از طریق واتساپ و بعضی از شبکه های اجتماعی با یک عضو گروه دولت اسلامی معاشرت داشته است و او را هدایت میکرده است. این کیست و چگونه هست؟ این جزئیاتی هست راجع به این؟
بله، گویا با دو نفر تماس داشته طریق تلگرام، یکیش تاجیکی که در سوریه گویا می باشد و دوم از شهروند روسیه، احتمالا از داغستان، از منطقه داغستان، از قفقاز روسیه می باشد، با یک نفرش با زبان تاجیکی و دومش با زبان روسی ملاقات میکرده.
برای فرد دومی که در ارتباط به همین حادثه دستگیر شده است، چی جزئیاتی به دست آوردید؟
نامش را اعلام نکردن، ولی نامش به من معلوم است. اونیس شهروند ازبکستان است، سن 47 ساله، از شهر سمرقند میباشد گویا. ولی تا چه اندازه این مرد دستگیر شده با رحمت آقیلوف ارتباطی نزدیک داشته ما هنوز نمیدانیم.
آخرین سوال، البته مشاهده میشود که در شبکه‌های اجتماعی در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی در ازبکستان بحث زیاد است راجع به اینکه چرا شهروندان ازبکستان به حمله‌های اخیر از جمله تروریستی دست دارند. چی میگویند؟ چرا به این راه میروند؟
بسیار بر این عقیده هستند که گویا این نتیجه سیاست تندروانه سختگیر اسلام کریموف بود و در نتیجه یک گروه جوانان از که از سیاست کریم ناراضی بودند از کشور بیرون رفتند و به گروه های تندرو اسلامی گویا شامل شدند.
تشکر سرشتی. و از سری میزنیم به اوکراین که آنجا با وجود سازش شکننده و تشبست در شرق کشور درگیری های پراکنده میان نیروهای دولتی و جدای طلبان طرفدار روسیه ادامه دارد. حالا بمب های ناترکیده و مینه و دام های ترکنده و قاتل های پنهانی نه تنها سربازان بلکه کشاورزان و مردم عادی در اینجا تبدیل شدند. کیومرسی تا گزارش میدهد.
این مینه روبان اوکراینی با احتیاط اطراف مکتب ویران شده در جنگ را جستجو دارند و چیزی را که می جستند می یابند. در روستای استانیتسیا لوهانسک سال 2014 هنگامی پس گرفتن آن از دست جدای طلبان طرفدار روسیه جنگ های سخت شد. ساکنانش می گویند که اینجا مینه و موشک و نارنجک های ناترکیده زیاد است.
در خانه همسایه لیلیا دام های ترکنده یافتیم. وقتی خانه را نگاه میکردیم دام را دیدیم. سیمه را یافتیم که به نارنجک وصل شده است.
عین وضع در منطقه های دیگر شرق اوکراین نیز هست. لوبوف میرانینکای 65 ساله در دهه‌شون ترویتسکا به دام ترکنده برخورد و حالا در شفاخانه است.
نارنجک ترکید و پوود پشت و دستان مرا مجروح کرد.
مشکلی بزرگ این است که هیچ نقشه میدان های مینکاری شده وجود ندارد. واضح هم نیست آنها را کی کاشته است. این گزارش وزارت دفاع اوکراین از ماه مارس میگوید که در نتیجه ترکش ابزار نامعلوم دو سرباز کشته شدند.
می شود که انسان ها می روند یا فراموش می کنند که مینه را کجا گذاشتند یا مینه ای را که سال 2014 گذاشتند یافته نمی توانند.
جمع آوری حاصل خوب در دانبس هیچگاه آسان نبود، ولی حالا خطرناک شده است. این تراکتور هنگام شدگار نابود شد و مینه ها هم به زودی از بین نمی روند. با گذشت 25 سال از جنگ یوگسلاوی سابق آنجا برچیدن مینه ادامه دارد. در اینجا با وجود سازش آتش بس جنگ خاتمه نیافته است.
برنامه ما به پایان رسید. خدا نگهبان. نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا رکس تیلرسون در آستانه سفرش به مسکو گفت که روسیه باید انتخاب کند که در مسئله سوریه از طرف ایالات متحده آمریکا میشود و یا همانان در سنگر پرزیدنت سوریه بشار اسد، ایران و جنبش حزب الله لبنان قرار خواهد گرفت. تیلرسون این حرفا را روز 11 اپریل در شهر لوکی ایتالیا بعد جلسه وزیران خارجه عضو گروه هفتگانه و متفقانش از خاور میانه بیان کرد که موضوع سوریه را بررسی کردند و گفت
روسیه خود را با رژیم اسد، ایرانی ها و حزب الله نزدیک کرد. آیا این رفاقت در دراز مدت به منفعت روسیه خدمت می کند؟ آیا بهتر نیست که دوباره با آمریکا، کشورهای غربی و دولت‌های دیگر خاور میانه نزدیک شده در پی حل بحران سوریه شود؟
قرار است بعد ایتالیا تیلرسون به خاطر ملاقات با همکار روسش سرگئی لاوروف به مسکو پرواز کند. روسیه پشتیبان ارشد حکومت پرزیدنت سوریه بشار اسد میباشد. در جریان بررسی های ایتالیا وزیران اعضای گروه هفتگانه در موضوع فشاری بیشتر بالای روسیه در موضوع سوریه به دو تقسیم شدند. تیلرسون بعد این ملاقات گفت که در سوریه و عراق مسئله اصلی پیروزی بر جنگیان گروه دولت اسلامی می باشد، ولی به گفته مسکو باید دوباره با ایالات متحده آمریکا و دیگران به خاطر رسیدن به این هدف به هم آیند. شهروند ازبکستان راحت عاقلوف 39 ساله که در یک حادثه روز 7 اپریل در شهر استکهلم با ماشینش 4 نفر را پخش کرده کشته است، در صادر کردن یک عمل تروریستی اقرار شده است. در این باره وکیل دفاع عاقلوف روز 11 اپریل اظهارات داد. دادستانی که در جریان مرافعه مقدماتی دادگاهی روز 11 اپریل اشتراک داشت، در برابر خبرنگاران گفت که اعتراف عاقلوف در دادگاه صدا داد که مسئله به حبس موقتی گرفتن گمانبر را در جریان تفتیشات بررسی میکرد. در دادگاه اسناد تصدیق کننده شهروند ازبکستان بودن عاقلوف نمایش داده شد. معاون رئیس دادستان هانس ایهرمن تصدیق کرد که عاقلوف واقعا هم در انجام عمل تروریستی گمانبر می شود. روز 10 اپریل رئیس پلیس دان الیاسون گفت مقامات باور دارند که حملگر واقعی روز 7 اپریل را بازداشت کردند. پلیس فعلا اسم گمانبر دومی بازداشت شده در روز 9 اپریل را آشکار نمی کند. از روز 7 اپریل مقامات در چهارچوب تفتیش این حادثه تخمیناً 600 مصاحبه و چندین رید را در مناطق فراتر شهر استکهلم انجام دادند. میلیاردر ازبک‌تبار روسی علیشر عثمانوف از بالای مؤسس بنیاد مبارزه با کروپسیا الکسی نوالنی برای تهمت و نشی مطالب بدنام کنندش به دادگاه شکایت میبرد. عثمانوف در صحبت با خبرگزاری تاس گفت عمدتاً به خطابه‌های به قول میلیاردر دروغین نوالنی اهمیت نمیداد، ولی این بار او از حد گذرانده است. عثمانوف افزود کار خود را قانونی و شفاف انجام میدهد و مؤسس بنیاد مبارزه با فساد در روسیه حق ندارد او را گناهگار کند. ابتدای ماه مارت امسال بنیاد مبارزه با کروپسیا نتیجه تحقیقاتی را درباره دارایی‌های سروزیر روسیه دمیتری مدودف نشر کرد. در آن گفته می‌شود که الیشر عثمانوف با ساختار مربوط سروزیر روسیه سوتسگوس پروژه در روبلوفسکه شاسه زمین و یک خانه را با مبلغ 5 میلیارد روبل تحفه کرده است. بنیاد نوالنی پیشتر نیز خواست تا ضد دمیتری مدودف و الیشر عثمانوف پرونده جنایی باز شود. در پی نشر تحقیقات روز 26 مارت تقریبا در 100 شهر روسیه تظاهرات ضد کروپسیونی برگزار شد. مدودف بار نخست روز 4 اپریل این تحقیقات را شرح داد و آن را سفسطه نامید. دومه دولتی نیز گفت در رابطه با فعالیت سروزیر روسیه تفتیش پارلمانی انجام نخواهد داد.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
از 25 سال برای نخستین بار هواپیمای مسافربر شرکتی ازبکستان هوای یولری در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه فرود آمد. هواپیمای این شرکت ازبکستانی ساعت 8:05 دقیقه صبح 11 اپریل با 25 مسافر به پایتخت تاجیکستان رسید. برای بازگشت از دوشنبه به تاشکند با هواپیمای این خط سیر 12 مسافر بلیت خریداری کردند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می‌دهم. جمیله حسینوا سخنگوی فرودگاه بین‌المللی دوشنبه گفت که پروازها میان شهرهای دوشنبه و تاشکند رسما به جدول پروازهای بین‌المللی شامل شده است. و گفت
پروازها در سمت تاشکند دوشنبه الاکای به جدول پروازهای فرودگاه بین‌المللی دوشنبه ورود شدند و از جانب این شرکت یعنی شرکت ازبکستان هوایی‌لری هفته دو مرتبه انجام می‌یابند. در نظر است که پروازهای جوابی از جانب شرکت سامان ایر نیز هفته دو مرتبه انجام شوند.
برای تا حال مسئولان شرکت سامان ایر در مورد برابری پروازها یا پاریتت ابراز نظر نکردند و معلوم نیست که این شرکت هواپیمای تاجیکستان کی پروازهای خود را به ازبکستان آغاز می‌کند. زمینان در هفته گذشته حیات های نخات های هواپیمایی تاجیکستان و ازبکستان در شهر تاشکند سازشنامه بین حکومتی درباره پروازها میان دو کشور را امضا کرده و بعد این ترتیب زمینه حقوقی برای انجام پروازها میان تاشکند و دوشنبه فراهم گردید. شیرعلی گنجزاده معاون وزیر نقلات تاجیکستان و رهبر هیئت این کشور در مذاکرات تاشکند روز 7 اپریل به رادیو آزاده گفت در این نشست شرکت سامان ایر وظیفه دار شد تا در زودترین فرصت حجت های ضروری را به تاشکند فرستاده و بعد دریافت اجازت نامه پروازها را در مسیر دوشنبه تاشکند انجام دهد. در همین حال مسافران خسیر تاشکند دوشنبه با ابراز قناعتمندی از شورای پروازها میان این دو کشور گفتند که اکنون آنها می توانند بدون مشکل و صرفه‌جویی از وقت به تاجیکستان به نزد پیوندان بیایند یا با صاحب کاران و تاجران تاجیک همکاری های متقابلا سودمند را راه اندازی کنند. زیرا به گفته دیرشاد مولان گلیف مدت پرواز از تاشکند تا دوشنبه همگی 40 دقیقه ادامه داشته است، در حالی که قبلا برای رفت آمد از تاشکند تا دوشنبه از راه‌های زمینی یک روز ضرور بود. با گفته مسافران خسیر تاشکند دوشنبه در این مسافرت در راه دریافت ویزا و خریدار بلیت نیز هیچ مشکلی پیش نیامده است. دلشاد مولان گلیف در پاسخ به پرسش رادیو آزادی درباره نحوه دریافت ویزا گفت
ما بدون پیشنهاد دعوتنامه از وزارت خارجه تاجیکستان ویزای الکترونی دریافت کردیم. دریافت ویزا مشکلی نداشت. در زودترین فرصت ویزا را گرفتیم.
با گفته وی ارزش ویزا نیز ارزان بوده و $10 آمریکایی را تشکیل داده است. شاقاسم شاه اسلاموف سفیر ازبکستان در تاجیکستان روز 4 اپریل در یک همایش در شهر دوشنبه گفت نظام روابط میان تاجیکستان و ازبکستان بیشتر خصوصیت رمزی داشته و ارزانترین ویزا حساب می‌یابد. در همین حال بیشتر مسافران با بلند بودن نرخ بلیت هواپیما تاکید داشتند که فعلا $130 را تشکیل می‌دهد. با گفته آنها این نرخ برای صاحب کار موافق بوده اما برای مردم عادی که بخش اصلی مسافران را تشکیل می‌دهند گران است. نخستین پرواز شرکت هواپیمایی ازبکستان هوای یولری قرار بود روز 4 اپریل انجام شود ولی آن به روز 11 اپریل به تاخیر گذاشته شد. مسئولان تاخیر این پرواز را به چند عامل از جمله تاخیر در آغاز فروش بلیت ها و تا حال باز نشدن دفتر شرکت هواپیمایی سامان ایر در شهر تاشکند رب داده بودند. با درگذشت اسلام کریموف رئیس جمهور پیشین ازبکستان در سال گذشته حکومت نو به رهبری شوکت میرزیویف به ترمیم رابطه های سر با تاجیکستان پرداخت و اولین قدم در این سمت به گفته ناظران احیای پروازها میان دوشنبه و تاشکند محسوب می شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در حالی که کشورهای غربی فشارها را علیه روسیه برای پشتیبانیش از بشار اسد بیشتر کردند، متحدان حکومت سوریه تهدید کردند که به هر گونه تجاوز به خاک سوریه پاسخ می‌دهند. این گزارش را من طاهری سفر تقدیم می‌کنم. ریکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا چند روز پیش از سفرش به مسکو تاکید کرده است که حکومت سوریه بنابر پشتیبانی روسیه توانست دست به حمله کیمیاوی علیه مردم خود بزند، زیرا روسیه در اجرای توافقنامه سال 2013 برای خلع سلاح کیمیاوی سوریه ناکام بوده است. وزیر امور خارجه آمریکا که قرار است روز چهارشنبه برای گفتگو با مقامات روسیه به مسکو سفر کند، روز 9 اپریل با تلویزیون ABC گفته است که سفر او به روسیه در موضع آمریکا در برابر سوریه تغییر ایجاد نمی‌کند. وزیر امور خارجه آمریکا همزمان تاکید کرده است که به باور او ناکامی اصلی در اینجا روسیه است که به عهده‌داری‌هایش در مورد توافق وابسته به سلاح‌های کیمیاوی در سال 2013 عمل نکرد. در سال 2013 به دنبال یک حمله کیمیاوی در منطقه غوطه که گفته می شد از سوی نیروهای ارتشی سوریه صورت گرفته است، آمریکا و روسیه برای پاکسازی سوریه از سلاح‌های کیمیاوی توافق کردند. روسیه میگوید از بین بردن همه ذخیره‌های سلاح‌های کیمیاوی از سوی سازمان منع گسترش سلاح‌های کیمیاوی ثبت شده و واقعیت است. روسیه با وجود نشانه‌های روشن که دست داشتن ارتش سوریه در حمله اخیر کیمیاوی در شهر خانشیخون را ثابت می‌سازد، میگوید که این حمله از سوی مخالفان رژیم بشار اسد صورت گرفته است. روز 4 اپریل بر اثر حمله کیمیاوی به شهر خانشیخون ولایت ایلیب سوریه نزدیک به 70 تن کشته شدند و شماره زیادی آنها زنان و کودکان بودند. آمریکا و حکومت بشار اسد را مسئول این حمله دانست و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چند روز بعد فرمان حمله موشکی به یک از پایگاه‌های هوایی سوریه را صادر کرد. متحدان آمریکا از این حمله پشتیبانی کردند. از سوی دیگر ایران و روسیه، دو متحد اصلی حکومت بشار اسد، حمله موشکی آمریکا به پایگاه نظامی سوریه را نقض قانون‌های بین‌المللی گفتند. حسن روحانی و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور ایران و روسیه روز 9 اپریل در تماس تلفنی این حمله را تجاوزکارانه و غیر قابل قبول خواندند. حسن روحانی میگوید:
دیروز هم در مذاکره تلفنی با آقای پوتین باز هم تصمیم گرفتیم برای هماهنگی بیشتر و برای تلاش بیشتر. هدف نهایی این هست که شرایطی پیش بیاد در سوریه که ما بتونیم در مذاکرات به تفاهم و توافقی برسیم با گروه‌های مختلف و ادامه مبارزه با تروریست‌هایی مثل داعش و جبهه‌النصره.
مفتشان جنایت‌های جنگی در سازمان ملل بعد تفتیش حمله کیمیاوی در سوریه شروع کردند. استفان دیمیستورا، فرستاده خاصی سازمان برای سوریه، گفته است تمام علامت‌ها بیانگر آن است که حمله کیمیاوی بود و از هوا صورت گرفته است. در حمله به شهر خانشیخون ولایت ایدلیب که در دست شورشیان است 86 نفر کشته شدند. در عموم در جنگ داخلی سوریه که ماه مارس سال 2011 بعد از تظاهرات ضد حکومتی شروع شد تا کنون بیشتر از 320 هزار نفر کشته شده‌اند.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
کارمندان پلیس در تاجیکستان موظف شدند که در یک ماه حداقل یک بار به تئاتر بروند. در وزارت امور داخلی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفتند که در این باره دستوری رسمی رمضان رحیم زاده صادر شده است. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. عمر جان امالی سخنگوی وزارت کارهای داخلی روز 11 اپریل گفت که به تئاتر رفتن کارمندان پلیس برای بالا رفتن سطح فهمیش و معرفتی آنها کمک کرده، باعث بر رفع خستگیشان نیز خواهد شد. او گفت:
این بلند بردن سطح معرفتناکی کارمندان وزارت کارهای داخلی تصمیم شده است که هر ماه یک مرتبه باید با نوبت حیات شخصی باید تئاترهای همین شهر دوشنبه باید نمایشنامه دیدن کنند.
این دستور در حال صادر شده است که هفته گذشته رمضان رحیمزاده همراه یک هیئت وزارت امور داخلی تاجیکستان با تماشای نمایشنامه چرخ گردان نور تبرف به تئاتر لاهوتی رفته بود. قربان علی سفروف، معاون مدیر تئاتر لاهوتی، روز 11 اپریل بر رادیو زودی گفت از اینکه جلب کارمندان وزارت امور داخلی به تئاتر از کارگاه آنها آغاز شد خیلی خوشحالند. و افزود:
دستگیری همه طرفه یک پیزه معنی موبسته زمان که از کاری دشوار است، کاری داخلی تا با وقت نفته و یعنی که تئاتر اومدن وان یعنی که
جلب کارمندان وزارت کارهای داخلی به تئاتر را کارشناسان یک جزئی از برنامه اصلاحات پلیس در کشور عنوان میکنند که تا چند سال اخیر جریان دارد. علی اکبر عبدالله سابقه‌دار وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت
حادثه‌هایی که وقت‌های اخیر از طرف کارمندان امور داخلی کشید و همین معامله با آدم‌ها معامله‌های درست و اشید که این آدم‌ها را با تفکرشان کار گرفتن در کار اینا را همین منصب امروز داده و بعد همین منصب سوء استفاده کردن اینا عاقبتش خوب نیست اینا را تفکرشان هم تغییر دادن در کار که مسئولیت هم حس کند که این منصب گرفته است این منصبش برای خدمت کردن به مردم است نه اینکه به فایده خودش کار بردن.
در تاجیکستان تقریبا 20 هزار کارمند پلیس رسما فعالیت دارند. قبلا با یک تصمیم وزیر کارهای داخلی همه ماموران پلیس از سنجش گذشته کسانی که وزن و قدشان برای کار در این نهاد قدرتی موافق نبود برکنار شدند یا برایشان وقت داده شد تا خود را به ترتیب درآورند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت در چهارچوب این سنجش قامت یک مرد میلیسان نباید از 168 و خودی میزن از 160 سانتی متر پایان باشد. وزن هر کدام هم موافق با طلبات طبیعی قد انسان باید موافقت کند وگرنه این کارمند پلیس فربه و نوشویم است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
خوب روی نشیرم و توی خود رویان هم کجا هست حسن لافه میزنن گرچه لافه میزنن از همه بالا توی گرچه لافه میزنن از همه بالا توی
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
سازمان عفو بین الملل یا امنستی اینترنشنال قرارگاه در لندن میگوید به دلیل کاهش حکم‌های قتل در ایران و پاکستان آماری اعدام ها در سراسر جهان نظر به سال 2015 کمتر شده است. در این باره من محمد وفاری زازاده گزارش می دهم. سازمان امنستی اینترنشنال روز 11 اپریل در گزارش تازه خود گفت سال گذشته دست کم 1032 نفر در جهان اعدام شدند که نظر به یک سال قبل 604 مورد کمتر است. در سال 2015 در جهان 1634 نفر اعدام شده بود. چیارا سنگیارگیا مشاوری هیئت تحقیقاتی آید به حکم اعدام در سازمان عفو بین الملل بر رادیوی آزادی گفت همچنان نگرانی های افزاینده در مورد پنهان کردن آمار واقعی اعدام ها از طرف حکومت ها وجود دارد. خانم سنگیارگیا بر رادیوی آزادی گفت
عفو بین الملل حساب کرده است که شماری حکم های قتل در سال 2016 در جهان تا 37% کاهش یافته است. این کاهش به خاطر پایین روی قابل ملاحظه اجرای حکم های قتل در پاکستان و ایران دست داد. ولی در مجموع وضع در جهان در مقایسه با سالهای از این پیش به تغییر مانده است. 90% کل حکم های قتل در کشورهای مثل ایران، عربستان سعودی، پاکستان و عراق اجرا می شوند.
در چین معلوماتی وابسته به حکم‌های اعدام از سندهای محرمانه یا سری دولتی به شمار می‌رود. این مشاوری سازمان عفو بین‌الملل همزمان گفت اعدام‌ها در چین همچنان بیشتر از مجموع همه موردهای دیگری است که در کشورهای دیگر ثبت شده است. کشورهایی که سال گذشته موردهای زیاد اعدام ثبت شده است ایران، پاکستان، چین، عربستان سعودی و عراق می‌باشند. سال 2016 حدی اقل 567 نفر در ایران اعدام شدند که خیلی کمتر از اعدام های سال 2015 است. عفو بین الملل افزایش اعدام ها در سال 2015 در ایران را گزارش داده بود که میگوید سبب آن معلوم نیست. اما طبق این گزارش بیشتری اعدام شده ها در ایران به اتهام قاچاق مواد مخدر گناهگار شناخته شدند. این گزارش میگوید که در بین اعدام شده ها در ایران حدی اقل 2 نفری آنها هنگام دست زدن به جنایت زیر 18 ساله بودند و محکوم به اعدام شدن آنها نقض قانون های بین المللی است. در میان اعدام شده های سال 2016 در ایران 8 زن نیز می باشند و 33 نفر در مظهر عموم به دار آویخته شدند. عربستان سعودی پس از ایران و چین در رتبه سوم قرار دارد و حداقل در یک سال در این کشور 154 مورد اعدام ثبت شده است. گزارش سازمان عفو بین الملل در مورد اعدام در کشورهای جهان میگوید که پاکستان در سال 2016 در عموم 87 حکم اعدام را انجام داده است که در مقایسه با سال 2015 کاهش بسیار چشمگیر را نشان می‌دهد. هرچند این کشور همچنان یکی از صدرنشین‌های فهرست حکم‌های اعدام است. با گفته سازمان عفو بین الملل، ایالات متحده آمریکا تنها کشوری قاره آمریکا است که در آن اعدام انجام شده است. بر پایه این گزارش، اعدام‌های انجام شده در افغانستان در سال 2016 6 مورد بوده است که در رابطه با تروریسم انجام شدند. با گفته خانم چیارا سنگیارگیا هیچ دلیل و سندی معتبری وجود ندارد که نشان دهد حکم های اعدام از تمایل تروریست ها برای انجام حمله های خود کاسته باشد. در میان کشورهای شوروی سابق تنها در بلاروس 4 مورد اعدام ثبت شده است. در قزاقستان علی رغم از سال 2003 مراتوری اعلان شدن حکم قتل ماه نوامبر سال گذشته دادگاه در الماتا علیه رسلان کولکبایف با اتهام دست داشتن در حمله های تروریستی در ماه ایول که باعث هلاکت 10 نفر شد حکم اعدام صادر کرد. سازمان اوفی بین الملل میگوید که دعوت ها برای حکم اعدام برخی از سیاستمداران در روسیه با اتهام تروریسم از گذشته حالا بیشتر صدا می دهند، اما طرحی که به دومه دولتی پیشنهاد شده است تا به حال حکم قانونی نگرفته است. تاجیکستان در سال 2004 به حکم قتل مراتوریا یا تحریم اعلام کرد و آن را بعداً به حبس یک عمری عوض نمود. برخی از بازداشته های حزب همکنون فعالیتش ممنوع نهضت اسلامی سال گذشته از سوی دادگاه عالی تاجیکستان به حبس ابد محکوم شدند.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی نقطه اسکایپ، آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی نقطه اسکایپ،
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان در بازی چهارمش در مسابقه انتخابی جام آسیا از تیم اردن با حساب بزرگ 2-10 شکست خورد. درباره نتیجه های بازی های دور چهارمی سبقت گروهی ا که 10 اپریل در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شدند، من نرزالله لطیف گزارش می دهم. با 10 گلی تیم اردن دسته تاجیکستان با 2 گلی مدینه اسکندری و کاپیتان دسته ناتالیا ساتنیکوا پاسخ داد. حملگری دسته منتخب تاجیکستان مونیسا میرزایوا در صحبت با رادیوی آزادی گفت که بازی با دسته پرقوت و پرتجربه اردن برای بانوان فوتبال بازی تاجیک خیلی وزنین بود. وی افزود:
ما در این بازی ما از آنها بسیار چیزها را آموختیم.
در بازی دیگری دوری چهارمی سبقت گروهی ا دسته امارات متحده عرب بر تیم عراق با حساب 3-0 پیروز شد. بازی آخرین دوری چهارمی این گروه میان دسته های فیلیپین و بحرین با حساب مساوی 1-1 به آخر رسید. با این ترتیب بعد نتیجه گیری بازی های دوری چهارمی مسابقه در جدول گروهی ا اردن با 12 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. فیلیپین با 10 امتیاز در مقام دوم می باشد. بحرین با 5 امتیاز در زینه سیوم، امارات متحده عرب با 4 امتیاز در زینه چهارم، تاجیکستان با 3 امتیاز در زینه پنجم قرار دارند. عراق بدون امتیاز در زینه آخرین ششم جایگیر شده است. باید تذکر داد دسته منتخب اردن که به حیث میزبان جام آسیا 2018 مستقیماً به مرحله نهایی مسابقه راه یافته است، در مسابقه انتخابی بیرون از آزمون اشتراک دارد. بنابراین دسته منتخب فیلیپین نوابسته از نتیجه بازی آخرینش با تیم اردن که 12 اپریل در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار می شود، به مرحله نهایی جام آسیا 2018 راحت گرفت. به غیر از اردن و فیلیپین، اینچنین 3 دسته بهترین مسابقه قهرمانی آسیا که سال 2014 در ویتنام دایر شده است، یعنی ژاپن، استرالیا و چین، به حق شرکت در مرحله نهایی جام آسیا 2018 مشرف گشتند. دسته منتخب تاجیکستان بازی آخرین مسابقه انتخابی را 12 اپریل با دسته امارات متحده عرب انجام می دهد، ولی نتیجه این بازی دیگر اهمیت ندارد.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. و امروز در برنامه
گفته سامانی در قبال ارز خارجی، 1 دلار آمریکایی در تاجیکستان از مرز 9 سامانی عبور کرد. باز خسارات از ترمفرایی، ریزش ترمه دورنمای استخراج طلا را نیز در تاجیکستان به هم زد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم زرنگزی نوروز شاه خواهیم شنید.
بعد از 25 سال برای نخستین بار هواپیمای مسافربری شرکت ازبکستان هوایی اولاری در فرودگاهی بین المللی دوشنبه فرود آمد. هواپیمای این شرکت ازبکستانی ساعت 8:05 دقیقه روز 11 اپریل با 25 مسافر به پایتخت تاجیکستان رسید. برای بازگشت از دوشنبه به تاشکند با هواپیمای این خط سیر 12 مسافر بلیت خریداری کردند و قرار است همین روز این هواپیما به پایتخت ازبکستان برگردد. جمیل حسین و سخنگوی فرودگاهی بین المللی دوشنبه گفت که پروازها میانی شهرهای دوشنبه و تاشکند رسما به جدول پروازهای بین المللی شامل شده. قرار است هفته دو مرتبه روزهای سه‌شنبه و جمعه از جانب شرکت ازبکستان هوایی‌اولاری انجام شود، ولی مسئولان شرکت سامانه در مورد برابری پروازها یا پاریتت اظهاری نظر نکردند و معلوم نیست که این شرکت تاجیکستان کی پروازهای خود را به ازبکستان آغاز می‌کند. الکساندر شیونین با یک قرار شورای رهبران شرکت سهامی کشوده سنگتوده یک رهبری کل این نیروگاه برقیابی تعیین شد. قبلا شیونین معاون رئیس این نیروگاه اید به مسائل اقتصادی و مالی بود. در خبرنامه دفتری مطبوعات این شرکت گفته شده است که صلاحیت های رهبری پیشینی شرکت لاوروف با سببی به کار دیگر گذشتنش قطع شده است. الکسی شیونین ختم کرده ای دانشگاه ساختمان و آرکیتکتور نوسیبیرسک بوده، در سال 2009 اکادمی مالی نزد حکومت روسیه را از روی اختصاص مدیریت مالی ختم کرده است. از سال 2005 در نیروگاه سنگتوده یک کار میکند. وزارت نقلیات تاجیکستان در رابطه با منی پروازهای شرکت هواپیمایی سامون ایر با مسکو و با توافق نرسیدن جانب ها برای پروازهای شرکت هوایی روسی یمال با تاجیکستان اظهارات نشر کرده است. در بیانیه وزارت یکی از دلایل های با توافق نرسیدن جانب ها نابرابری پروازها میان شرکت های هواپیمایی دو کشور ارزیابی شده است. وزارت نقلیات تاجیکستان میگوید طبق سازشنامه بین حکومت تاجیکستان و روسیه، پرواز هواپیمایی دو کشور با قلمرو همدیگر باید بر اساس برابری پاریتت عملی گردد. با اطلاع این هات فعلا خلاف برابری بیشتری پروازها را شرکت های روسی انجام میدهند و علاوه بر این روسیه باز طلب کرده است که یمال هفته 7 مرتبه بعد دوشنبه و خوجند پرواز انجام دهد. این در حالی است که شرکت های هوایی روسیه با فرودگاه های تاجیکستان در دو ماه اخیر 496 پرواز انجام دادند، ولی از جانب شرکت های هوایی تاجیکستان با شهرهای روسیه تنها 295 پرواز صورت گرفته است. وزارت نقلیات تاجیکستان در رابطه با پروازهای یمال گفته است که به روسیه پیشنهاد کردند تو یمال هفته دو پرواز به شهرهای قرغان‌تپا و کولاب انجام دهد، اما یمال قبول نکرده است. بانک آسیای روش ترانسفرماتوری 220 تونه را با توانمندی 500 کیلووات برای نیروگاه آبی و برقی نورک از ترکیه به تاجیکستان آورده است. از دفتر مطبوعات بانک آسیای روش به رادیو آزادی گفتند این ترانسفرماتور با مبلغ گذاری بانک آسیای روش در ترکیه ساخته شده، برای زمینی 5000 کیلومتر به تاجیکستان آورده شده است. طبق شرکت برقی تاجیک میگوید این ترانسفرماتور با تجهیزات نیروگاه که طی 40 سال فعال بوده فرسوده شده است عوض کرده میشود. متخصصان برقی تاجیک میگویند ترانسفرماتور نو با قدرت 500 کیلووات امکان میدهد که صدمه های برق در کشور رخ ندهد. این در حالی است که شامی 28 اکتبر سال گذشته برای 3 ساعت نیروی برق در تمام گوشه های تاجیکستان قطع گردید. مسئولان شرکت برق تاجیک میگویند که حادثه قطعی یک بار برق در سراسر تاجیکستان در شب 28 اکتبر سال 2016 بنابر پیدایش نقصان در یکی از تجهیزات برق در زیرستگاه ریگر 500 و تاثیر آن به کار منظم نیروگاه نورک رخ داد.
سرانگیز این نوروز شاه بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا ما شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. در یک هفته اخیر سامانه پول ملی در قبال سه ارزی مهمی بازار تاجیکستان، دلار، یورو و روبل قربش را از دست داد. افت سامانه بیش از همه در برابر دلار مشاهده می شود. بانک ملی طی هفته اخیر هر روز قرب سامانه را در برابر دلار به قدر 4 درهم پایین می برد. همکنون 100 دلار آمریکایی بنابر قرب مقرر کرده بانک ملی در سطح 839 سامانه و بنابر قرب بین بانکی در سطح 890 سامانه قرار دارد. چرا افت قرب سامانه طی هفته اخیر اوج گرفت؟ در این رابطه صحبت داشتیم با بهرام شریپوف، کارشناس امور مالیه و نخست از او پرسیدیم سبب افت یک باره قرب دلار در برابر ارز خارجی در چیست؟
اقتصادی، حرکت های اقتصادی، این صاحب کاران، کارخانه ها و یا طلبات همین دلار با و عبد زیاد، لیکن از بس که پیشتر یک نیم سال هفتش مختش دولت های شریک قرب اثار خود را نسبت سامانه نسبت دلار ده و روسیه، قزاقستان، دیگر و آذربایجان نسبت دلار خرید از 70 تا 2 مراتبه پس کرده بودن، تاجیکستان فقط 36 فویز وای کرد پس کرد و در این جاده با برابر کم شدن گردیشی اثار خارجی در تاجیکستان این خوب قرب یک کمه و ایستادگی بود متدیر در یک سر، لیکن با برابری با سودیم که افزودن حرکت های اقتصادی دادگریز با دیگه دولت ها افزود گرفتن کاری صاحب کاری با آن آورده رسد که ما باید قرب پول ملی خودمان را نسبت دولت با دیگر دولت هایی که دادگریز میکنیم شریکی میکنیم کم تر باشدن برابر کنیم. برای همین همون چیزی که پیشتر رکرگی بودیم آن چیز مجبور آزد با طوری همین تادی و با تحت نظارت بانک ملی حالا رفته شده و باید ما بین یک هفته همین چیز و با یک خواهی متدلی آفیا حالتی متدلی.
خب تا کدام حد به نظر شما قرب دلار در تاجیکستان میتواند بالا رود؟
حالت معتدل خودی بانک ملی، حالت معتدل بانک ملی موافق با خودش به سال 2017 تخمینا قریب 9 سامانی و 10 درهم هم خیلوهای کردی برای همین تا آخر سال تا همین در همین درجه ممکن قرار گیرد.
تأثیرش به اقتصادیات چگونه می شود؟ مثلا حاضر علاقه مشاهده می کنیم که نرخ برخی از محصولات ها بالا رفت و بسته به دلار.
از بس که بسیار نامگوی محصولات هایی که در بازار هستن از خارجه وارد می شود خواه همین خود قرب پس شدن قرب پول ملی به آن آورده می رساند که نرخ ها کمتر بالا می رفت.
همین انتقال پول مهاجران که از روسیه و دیگر کشورها از جمله قزاقستان هم به تاجیکستان وارد می شود تا چه حد به همین قرب پول ملی تاجیکستان تاثیر دارد؟ من کم شوی و یا زیاد شدنش
آن پول های مهاجران که به اقتصاد تاجیکستان وارد می شن آن با اثار خارجه وارد می شن وارد شایی آنها برای نگاه داشته قرب پول سامان تاثیر معین می رساند. این عامل اینم عامل بیرونه لیکن اساس این پیشبردی ثمرناکی استحصال محصولات وطنی می باشد. چقدر محصولات وطنی زیاد استحصال شود ثمرناک استحصال شود و چقدر محصولات از بیرون کمتر خریداری شود محصولی که ما میتونیم استحصال کنیم اما که ما قرب پول ملی نگاه داشته میتونیم.
تشکر برای صحبت. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی هستید و ما اون را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. شرکت چینایی CNG مالکی کانی پاکرود در تاجیکستان با پخش یک اظهارات گفته است آمدن یرچ و ترمه و تخریب شدن بعض انفراساختار کارخانه هایش در ناحیه وحدت می تواند باعث اجرا نشدن نقشه استخراجی طلا در این موضع شود. شرکت چینایی اعلان کرده بود که سالانه نیت دارد تا 2 تن طلا استخراج کند و پس از سال 2018 استحصال آن را به 4 تن برساند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم طاهر سفروف.
ترما و لغزش خاک در محل یکی از کارخانه‌های نوتأسیس طلا در تاجیکستان ممکن است استخراج این فلز گرانبها را در کشور به طور چشمگیر کم کند. مقامات شرکت چینی CNG صاحب کارخانه طلای پاکرو در تاجیکستان میگویند ترما و لغزش خاک در ماه فوریه بعضی از انشاءات کارخانه را ویران کرد و ممکن است شرکت نقشه استحصال طلا در سال 2017 را اجرا کرده نتواند. یکی از متخصصان کارخانه پاکرود برادی آزادی گفت برف زیادی که ماه فوریه در محل کان و اطراف آن بارید سبب ریزش ترما و لغزش خاک شد و سه تا خط بلند شدت نیروی برق زیر ترما مانده ویران شدند، ولی گفت او انشاءات اساسی در کارخانه به مثل خطی کار کرد و طلا گدازی آسیب ندیدند. برف زیادی که آخر ماه فوریه در سراسر تاجیکستان و به خصوص کوه ها بارید با گفته مصاحب رادیو آزادی حرکت ماشین ها به سمت کارخانه را قطع کرد و نیروی برق هم در کارخانه قطع شد. او افزود حالا کارخانه فقط با استفاده از گنراترهای داخلی کار میکند. هیچ یکی از کارمندان کارخانه در نتیجه آفت طبیعی آسیب ندیدند، اما قطع برق و ویران شدن چند انشاءات با گفته مصاحب رادیو آزادی بیشک به استحصال طلا در پاکرود تأثیر چشمگیر میگذارد و ممکن است نقشه که آنها داشتند اجرا نشود. کان پاکرود در دره رامی در ناحیه وحدت و نچندان دور از پایتخت تاجیکستان جایگیر است و به حساب گیولوگهای تاجیک تقریبا 134 تن طلا دارد. عبدواحد کثیروف معاون سردار ریاست معدن و سنگهای گرانبها در وزارت صنعت و تکنولوژی های نو در تاجیکستان روز 9 اپریل به رادیو آزادی گفت در واقع ترما پایه های خط بلند شدت برقی را ویران کرد که کارخانه را با نیروی برق تامین میکند، ولی این زمان کارها برای هر چیز زودتر برق قرار کردن آنها ادامه دارد.
یک تاش در نزدیکی فابریکا دو تریاش در دو طرف و کندگی اکو حاضر برقی تاجیک هم حاضر گفت زدن روز دیگر در خدمان به دست هم خیل شرکت هایی که قزاقستان خطه همکاری دوسته بودستن اونو حاضر معاشر زمان بستن دوام یک موده امونو از قزاقستان می بیارن همی رو صنف که میکنن.
همه این به گفته متخصصی کارخانه پاکرود کارها برای استخراج طلا را سست کرده است. عبدواحد کثیروف هم به رادیو آزادی گفت که پیامد آفت طبیعی برای کارخانه مهم استخراج طلا در تاجیکستان در سطح حکومت هم بررسی شده است و ممکن است نقشه استحصالی شرکت بازنگری شود. از بس که در تاجیکستان آمار در برای استحصال طلا را مخفی می دارند، نقشه پاکرود برای استحصال طلا در سال 2017 اعلان نشده است، اما شرکت چین نانفرس کال لیمیتد که ذخیره طلا پاکرود را استخراج می کند گفته است در مرحله اول در یک سال تا دو تن طلا تولید می کند و قرار است سال 2018 حجم استحصال را به 4 تن برسانند. کارخانه مذکور ماه ایون سال 2016 با حضور امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به استفاده دادند و در آن بیشتر از 900 نفر کار میکند. پاکرود یگانه شرکت استخراج طلا در تاجیکستان است که همه سهمیهایش به جمهوری مردمی چین تعلق دارد. حالا معلوم نیست امسال کارخانه چقدر طلا استحصال خواهد کرد، ولی متخصص شرکت به رادیو آزادی گفت رهبریت شرکت چینی تاثیر آفت طبیعی به کارها را ارزیابی دارد و ممکن است نتیجه ارزیابی در ماه‌های نزدیک معلوم شود، اما معلوم است که سست شدن کارها بعد درآمد به بودجه تاجیکستان تاثیر منفی می‌گذارد و در زمانی که بودجه نظر به هر وقت دیگر بعد درآمد اضافی احتیاج دارد. استخراج طلا برای اقتصاد تاجیکستان بسیار مهم است و قسم زیاد طلای حاصل شده را برای ذخیره طلا و اسعار کشور می‌خرند. بنا به گفته متخصصان در تاجیکستان 15 میدان مشخص شده طلا وجود دارد و در آنها حدود 400 تن طلا نهفته است.
اینجا رسیدیم به فرجام مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله شرف مجری و تهیه کننده برنامه با ارزوی روز و روزگار خوش شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم.
گلزار دمیده همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه او آر جی.